سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید با توجه به وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان، این سازمان از اقدامات پاکستان برای اخراج مهاجران افغان عمیقا نگران است. هیدربار معاون بخش زنان این سازمان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر هیچ کشور نباید افغانها به خصوص زنان و دختران افغان را به افغانستان اخراج کند، چون در آنجا به گفته وی به تبعیض جنسیتی روبرو و از حقوق اساسی خود محروم خواهند شد. خانم بار از حکومت پاکستان خواستار شد که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف سازد. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. افغانستان به دلیل محدودیت‌های جدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران در شاخص آزادی رسانه‌ها در سال 2025 در جایگاه 175 قرار گرفت. بر اساس این شاخص که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد RSF منتشر شد، افغانستان میان 180 کشور جایگاه 175 را به خود اختصاص داد که نماینده بدتر شدن مستمر وضعیت رسانه‌ها در این کشور است. ایران در این شاخص بعد از افغانستان در جایگاه 176 قرار گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش سالانه خود که روز جمعه منتشر کرد گفت که اکثریت خبرنگاران زن به دلیل تهدید و نگرانی وظایف خود را در افغانستان از دست دادند. کشورهای نروژ، استونیا، هلند، سویدن، فنلند، دنمارک، آیرلند، پرتغال، سوئیس و چک مقام‌های اول تا دهم شاخص آزادی مطبوعات در سال 2025 را به خود اختصاص دادند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید مسکو آماده است که در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی داعش با حکومت طالبان همکاری کند. آقای کابلوف که در گذشته سفیر روسیه در افغانستان نیز بود و خبرگزاری دولتی ریا گفته که داعش دشمن مشترک کابل و مسکو است. وی افزود که روسیه از مبارزه حکومت طالبان علیه جناح خراسان گروه داعش ستایش می کند. آقای کابلوف بدون جزئیات بیشتر گفت که روسیه از راه‌های خاص با مقامات طالبان در این زمینه کمک و همکاری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اظهارات سال گذشته خود افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متحد روسیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده بود. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی مسکو با داشتن روابط نزدیکتر با طالبان ماه گذشته نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرد. زمیر کابلوف در این مصاحبه با خبرگزاری ریا گفته که مسکو و کابل تلاش دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف بهبود بخشند و روسیه به طالبان پیشنهاد کرده که سفیر خود را به مسکو بفرستند و منتظر پاسخ طالبان به این پیشنهاد است. پاکستان از کشورهای خلیج خواستار شد تا در زدودن تنشی که به دنبال حمله اخیر در کشمیر میان اسلام آباد و دهلی جدید به میان آمده همکاری کنند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این مطلب را دیروز در ملاقات با سفیران سه کشور خلیج مطرح کرده است. گزارش می افزاید که آقای شریف در ملاقات‌های جداگانه با سفیران عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی درباره موضع‌گیری اسلام آباد در مورد حمله 22 می در منطقه پلگام کشمیر زیر تصرف هند معلومات داده است. در این حمله 26 تن اکثریت هندوان کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم می کند، اما اسلام آباد این اتهام را رد می کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه گذشته گفت که هند در نظر دارد در آینده نزدیک به پاکستان حمله کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در صحبت‌های تلفنی جی شنکر وزیر خارجه هند و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان را ترغیب کرد که تنش موجود میان دو کشور را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنند. و وزارت خارجه آمریکا توافق آموزش دادن به پیلوت‌های طیاره‌های جنگی نو F-16 که از قبل به اوکراین داده شده‌اند و تهیه تجهیزات این طیاره‌ها را تایید کرد. اعلامیه روز جمعه وزارت خارجه آمریکا گفت که به کنگره درباره این توافق به ارزش $310 میلیون اطلاع داده شده است. اوکراین طیاره‌های نو F-16 را در اواسط سال 2024 از حکومت قبلی آمریکا به رهبری رئیس جمهور بایدن به دست آورد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اوایل سال جاری گفت که این طیاره‌ها را در اختیار دارد، ولی درباره تعداد آنها چیزی نگفت. وزارت خارجه آمریکا در حال از توافق آموزش دادن به پیلوت‌ها و تهیه تجهیزات این طیاره‌ها خبر می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ از کمک‌های نظامی و مالی میلیاردها دلاری حکومت قبلی آمریکا با اوکراین به شدت انتقاد کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر از برگشت زنان و دختران به افغانستان ابراز نگرانی میکند. No one should be
being forced to return. در حال حاضر هیچ کس نباید مجبور شود که از هیچ کشور به افغانستان بازگردد. همانطور که تمام کشورهای جهان می‌دانند، طالبان با ممنوع ساختن دختران از رفتن به مکتب و زنان از کار در آزار اذیت جنسی دخیل.
در یک گزارش دیگر می‌شنویم که حکومت آمریکا بعد از بازنگری کمک‌هایش به افغانستان تقریبا همه این کمک‌ها را قطع کرده است. و دیروز یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه مورد حمله تیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با توجه به وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان، بازگشت زنان افغان از پاکستان به این کشور مایه نگرانی عمیق است. معاون بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواست تا اخراج مهاجران افغان به خصوص زنان و دختران به افغانستان را متوقف سازد و از کشورهای غربی نیز خواست که فرصت‌های اسکان مجدد را برای آنان در کشورهای خود فراهم و گسترش دهند. در این حال شمار از زنان افغان مقیم پاکستان که با تهدید اخراج روبرو هستند میگویند که در صورت برگشت به افغانستان از تمامی حقوق خود محروم خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با شدت گرفتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با توجه به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، در مورد اقدامات پاکستان در زمینه اخراج مهاجرین افغان نگرانی عمیق دارد. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هیچ کشوری نباید افغانها و ویژه زنان و دختران را به افغانستان بازگرداند، زیرا به گفته او آنان در آنجا با آزار و اذیت جنسیتی از سوی طالبان روبرو شده و از حقوق اساسیشان محروم خواهند شد. او افزود No one should be
being forced to return from. در حال حاضر هیچ کس نباید مجبور شود که از هیچ کشور به افغانستان بازگردد. همانطور که تمام کشورهای جهان می‌دانند، طالبان با ممنوع ساختن دختران از رفتن به مکتب و زنان از کار در آزار و اذیت جنسی دخیل هستند و زنان و دختران نمی‌توانند به گونه مسئول در افغانستان زندگی کنند. طالبان همچنان در بسیاری از نقص‌های دیگر حقوق بشری دخیلند و اقدامات آنان به ایجاد یک بحران جدی بشری در کشور کمک کرده است.
خانم بار همچنین از دولت پاکستان خواست تا روند اخراج مهاجران افغان را متوقف سازد و با آنان اجازه دهد تا به گونه امن در این کشور زندگی نمایند. هیدربار با ابراز نگرانی از تعلیق در روند اسکان مجدد افغانها در کشورهای مختلف گفت کشورهای غربی و اروپایی باید برای افغانها و ویژه زنانی که مجبور به ترک کشور خود شدند مسیرها و فرصتهای اسکان مجدد را در کشورهای خود فراهم و گسترش دهند. برخی از زنان افغان مقیم پاکستان که با تهدید اخراج از این کشور مواجه هستند میگویند در صورت بازگشت به افغانستان از تمامی حقوق خود محروم خواهند شد. همیرا و سعدیه در این مورد به رادیو آزادی گفتند
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا از افغانستان فرار کردن آمدن پاکستان و در پاکستان هم احتمال میره که هر لحظه همگی دیپورت شود افغانستان. اگر شخصا خودم دیپورت شم در افغانستان ممکن با ما هر کاری صورت بگیره. اوجا تمام درها برای دختر خانمای افغان بسته است. یعنی نمیتونه یک خانم یا یک دختر خانم درست گشت و گذار بکنه، نمیتونه کار بکنه، نمیتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیاد نگران هستم.
مگر پاکستان دیزی شب و روز آخر بسیار سختگیری بالای مهاجر افغان گرفته که باید پاکستان را ترک بکنن با افغانستان برگردن، در حالی که افغانستان هم بخاطر خانم‌ها و دخترات زمینه تحصیل ندارد، وظیفه ندارد. اینها در این شرایط که پاکستان را ترک بکنن اونجا بروند چی بکنن؟ سرنوشتشان معلوم نیست چی می شود. پس از دولت پاکستان خواهش دارم مهلت بدن به این افراد، اشخاصی که به خاطر کیس های خود آمدن.
دولت پاکستان از سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان بدون مدرک را از این کشور آغاز کرده که تا کنون به صورت وقفه‌ای ادامه دارد و از اول ماه اپریل اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC نیز آغاز شده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز ماه اپریل جاری بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند که زنان و دختران نیز شامل آنان هستند. UNHCR پیش از این در مورد مشکلاتی که زنان و دختران بازگشته افغان از پاکستان با آن روبرو است ابراز نگرانی کرده است. برخی از زنان و دختران بازگشته نیز در صحبت با رادیو آزادی علاوه بر سایر مشکلات از نبود خدمات صحی شکایت کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که حکومت آمریکا بازنگری کمک‌هایش به افغانستان را تکمیل کرده و تقریبا تمامی کمک‌هایش به افغانستان را قطع کرده است. این در حال است که پس از توقف این کمک‌ها شمار از افغان‌های نیازمند در داخل افغانستان میگویند با دشواری‌های شدید روبرو هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که آمریکا با استثنای دو برنامه تقریبا تمامی کمک‌های خود به افغانستان را قطع کرده است. سیگار در گزارش سه ماهه‌ای نواز صفائی خود که با تاریخ 3 اپریل منتشر شده گفته است که در سه ماه گذشته 22 برنامه تحت حمایت ایالات متحده در افغانستان متوقف شده که هزینه مجموعی آن 1.3 میلیارد دلار بوده است. در این گزارش آمده که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID پس از تکمیل کردن روند بررسی کمک های خارجی در ماه مارس به کانگرس گزارش داده که این اداره حدود 900 برنامه فعال در سراسر جهان داشت که از این میان 9 برنامه در افغانستان بود. با این حال گفته شده که اکنون با تکمیل شدن این بررسی در 3 اپریل تقریبا تمامی برنامه هایی که توسط ایالات متحده در افغانستان تمویل می شوند متوقف شده است. این گزارش نشان می دهد که برنامه های لغو شده از سوی ایالات متحده شامل کمک های غذایی اضطراری، مراقبت های صحت مادر و کودکان، تحقیقات در مورد توبرکلوز، کمک به پناهجویان و برنامه های آموزشی برای دختران است. در این گزارش با نقل از جین آلویس سرپرست دفتر سیگار آمده که تعلیق این کمک ها پس از بررسی همه جانبه برنامه های کمک های خارجی ایالات متحده صورت گرفته است. شمار از افغان هایی که قبلا کمک های آمریکا را دریافت کردند اما حالا متوقف شده میگویند که با شرایط وخیم بشری و اقتصادی مواجه هستند. حمید باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کمک های خارجی هم نیست، حتی کمک های خارجی هم بسیار بالای اقتصاد افغانستان تاثیر کرده، به خاطر از اینکه مشکلات ما یک چند بود چهار چند شده.
یکی از باشنده های ولایت ننگرهار و سرپرست خانواده پنج نفری که چند ماه قبل از پاکستان برگشته و اکنون با چالش های زیادی روبرو است افزود
یک یا دو بار همراه ما کمکی غذایی کرده بسیار خوب بود، اما بعد از آن کسی به ما کمک نکرده است. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. برای نان چاش غذای کافی نداریم و اگر چاش را داشته باشیم برای شام خود نداریم. اگر باشد باز هم برای صبح ما پیدا نمی شود.
سیگار با نقل از دفتر کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده آمریکا USAID نوشته است که تمام 16 برنامه کمکی این اداره در افغانستان که بیش از 765 میلیون دلار هزینه داشت به تاریخ 5 اپریل سال جاری خاتمه یافته است. در این گزارش آمده که با لغو برنامه هایی که از سوی آمریکا تمویل می شد سازمان هایی که این برنامه ها را تطبیق می کنند کارمندان خود را نیز کاهش دادند. یک مقام سازمان ملل متحد به سیگار گفته است که با دلیل لغو این برنامه ها دست کم 1313 زن شغلشان را از دست دادند. پشتونگل باشنده کابل و رادیو آزادی گفت که دخترانش قبلا در برخی از مراکز آموزشی که از سوی آمریکا حمایت مالی میشد درس میخواندند و به صورت ماهانه مقدار مواد غذایی در آنجا به آنها داده میشد، اما با گفته او پس از محدود شدن این مراکز دخترانش از درس خواندن باز مانده و در خانه نشستند و از سایر کمک های بشری نیز محروم شدند.
کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران بیکار، مکتب نمیمانند، دیگه دست، تعلیمی چیز نه، نمیشه خیلی خدا گفته نمیشه شش دیم، کورس بسته، هیچ چیز نیستن، همی یک زندگی مجبوری که به جگرخونی اونم نامرادی هستن دیگه، همی یک بچه این ساله هم لب سرک میره و نشو پاک میکنه و دیگه هیچ کس کارگر خانه ندارم من، خواست ما هم نیسته که همی اولادای ما اقلش یک حیاتی، یک مسیسه، یک چیز باشه که همی
گفتنی است که بر علاوه بر توقف کمک ها و برنامه ها، حکومت طالبان زنان را از کار در تمامی ادارات غیر دولتی و برخی از ادارات دولتی منع کرده که باعث بیکار شدن هزاران زن شده است. در گزارش سیگار آمده است که دو برنامه تحت حمایت ایالات متحده برای افغان ها که از طریق کمک های خارجی معاف شده بودند، بورسیه های تحصیلی ساینس، تکنولوژی، انجینری و ریاضیات برای زنان است که 59 دختر محصلی که در قطر و ترکیه تحصیل می کنند از آن مستفید می شوند. این گزارش می افزاید که این برنامه به جای تاریخ اصلی 26 سپتامبر سال 2028 به تاریخ 3 جون سال 2025 خاتمه می یابد. برنامه دیگر از محصلین در افغانستان که از طریق پانتون آمریکایی افغانستان که به شکل آنلاین تحصیل می کنند از 1070 محصل فارغ التحصیل حمایت می کند. یه قرار است این برنامه هم در 31 دسامبر سال 2026 به پایان برسد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که در اواسط ماه جنوری به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا مراسم تحلیف به جا آورد، با صدور فرمان اجرایی کمک‌های خارجی کشورش و تمام کشورها از جمله افغانستان را به حالت تعلیق درآورد، زیرا بر اساس این فرمان این کمک‌ها با منافع ملی آمریکا مطابقت ندارد. ترامپ این کمک‌ها را تا ارزیابی وضعیت و گزارش‌دهی از سوی وزارت خارجه آمریکا به حالت تعلیق درآورده است.
در گزارش شنیدید که حکومت آمریکا بازنگری کمک‌هایش به افغانستان را تکمیل کرده و تقریبا تمامی کمک‌هایش به افغانستان را قطع کرده است. اظهارالحق افضلی آگاه امور اقتصادی میگوید که قطع کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان به بحران اقتصادی خواهد افزود. این در حال است که اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده که آمریکا تقریبا تمامی کمک‌هایش را با افغانستان قطع کرده. حمید حکیمی درباره قطع این کمک‌ها با آقای افضلی مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که قطع این کمک‌ها چه تأثیر روی زندگی مردم افغانستان خواهد داشت.
قسمی که بیشترین فعالیت‌های انکشافی بود یا کمک‌های بشری بود یا فعالیت‌های انکشافی در مجموع افغانستان بود، قسمت بیشتر بودجه از کمک‌های بشری و بخصوصا از طرف USAID اینا تمویل میشد. قطع این کمک‌ها میتونه تأثیر بسیار منفی برای زندگی مردم داشته باشه، به خاطر که قسمت بیشتر جوانای افغانستان، مردم افغانستان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در تطبیق پروژه تمویل بود یا مؤسسات مختلفی تطبیق کننده این پروژه انکشافی یا پروژه بشری که در افغانستان از طریق USAID تمویل شده بود، اونا مصروف بودن، اونا نانوار خانواده بودن و به شکل بعضی کمک‌ها اونا مستفید میشدن. قطیر این کمک ها میتونه متاسفانه تاثیر بسیار منفی داشته باشه و میتونه که وضعیت اقتصادی موجوده را که متاسفانه واجه بار است قابل تشویش است، میتونه این وضعیت اقتصادی بیشتر و بیشتر خرابتر و قابل تشویش بسازه.
فضلی صاحب، کمک های آمریکا چقدر برای افغانستان و مردمش مهم بود و شامل کدام بخش ها میشد بیشتر؟
تشکر. ببینین، اگر شما از دوران جمهوریت ببینین، یک قسمت عمده بودجه اقتصادی افغانستان از کمک های خارجی تامین میشد و کمک های خارجی یک قسمت بیشتری از بودجه از دولت آمریکا بود. البته این پولی که می آمد یا این بودجه که تصرف میشد در بخش های مختلفی، در بخش های تعلیمی بود، در بخش های صحی بود، در کمک های بشری بود، از پروژه انکشافی بود که صرف مؤسسات هم کار از طرف دولت افغانستان تا تطبیق میشد و در شرایط فعلی افغانستان که مهاجرین، موج مهاجرین متاسفانه یک واجه دیگی است که از کشور ایران و پاکستان به افغانستان میاد، طبعا اینا کار ضرورت دارن، اینا با کمک های بشری ضرورت دارن، نیازمندی های اساسیشان بیشتر است، اگر در بخش صحت است، اگر بخش تعلیم است، اتر بخش نیازمندی زندگی اساسی دیگی است، طبعا تاثیر منفی میکنه و قسمت بیشتر از زمینه تامین میشد. اگر فند یا بودجه که از طرف USAID یا کشور امریکا تامین میشد، کم شده رفت متاسفانه میتونه که تاثیر منفی داشته باشه در سکتورهای مختلف بشری و سکتورهای اقتصادی.
فضل صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین در کنار قطع کمک‌های آمریکا، اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بیشتر شده و روزانه صدها افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برمیگردند که بیشتر از اینها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، از جمله سرپناه، مواد خوراکی، فرصت‌های کاری. این دو موضوع چقدر بحران فقر و اقتصادی افغانستان را گسترده‌تر خواهد کرد؟
متاسفانه باید بگم که میتونه بحرانی که موجوده را بیشتر و بیشتر بسازه. ببینید، مهاجرینی که از کشور ایران یا کشور پاکستان افغانستان میان، یا داوطلبانه یا هم به شکل اخراج میشن، طبعا ما قبل یادآوری کردم که یا نه به خدمات اساسی ضرورت دارن. اینا بخش صحت اگه بوین یا بخش غذا بوین، مهاجرین هستن که سالها سال دهها از افغانستان متاسفانه دور بودن، اونا به سرپناه ضرورت دارن، به کار ضرورت دارن. یک قسمت بیشتری مهاجرینی که از کشورهای مختلف به افغانستان متاسفانه میان، یک قسمت بیشتر از این قشر جوان تشکیل میده و اگر فرصت های کاری نباشه، فرصت های آموزشی نباشه، متاسفانه میتونه واجه موجوده را بیشتر بسازه. این کشورهای کمک کننده به خصوص دولت امریکا و همچنان همپیمانانش و کشورهای دیگه تمویل کننده مردم افغانستان این کمک ها را سیاسی نسازن، به خاطر اینکه مردم افغانستان در شرایط بسیار بحرانی، در شرایط بسیار بد اقتصادی به سر میبرن، خصوصا زنان افغانستان، دخترای افغانستان که اونا به کار دسترسی ندارن، به تعلیم دسترسی ندارن، قبل نگفتن به خدمات اساسی زندگیشون، مسائل صحت است، مسائل غذا است. اونا یک قسمت بیشتر از اونها منور خانواده هستن و یک قسمت بیشترشون حتی در فعالیت های اقتصادی قبلا دخیل بودن. بنان در مجموع در سایکل اقتصادی یا در زنجیره اقتصادی یک بخش عمدهشان زنای افغانستان تشکیل میداد، دخترای افغانستان تشکیل میداد. بنان امیدوار بیستیم که کشورهای مختلف امداد رسان این کمک‌ها را به دیدی بشری ببینند، مالو شرایط موجودی افغانستان را درک بکنند.
اظهارالحق افضلی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طیاره‌های بی‌پیلوت دیروز به کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی مالتا حمله کردند. این آخرین مورد از یک سلسله حملات است که رساندن کمک به غزه را هدف قرار می‌دهد. نوار غزه در اثر جنگ 19 ماهه به ویرانه تبدیل شده است. اعلامیه حکومت مالتا گفت که این کشتی که حامل 12 خدمه و 4 غیر نظامی بود، پس از حمله آتش گرفت، اما آتش سوزی به سرعت کنترل شد. اعلامیه افزود که خدمه و غیر نظامیان با وجود حمله کشتی را ترک نکردند. اعلامیه میگوید که به امدادگران آسیبی نرسیده است. این کشتی توسط یک مؤسسه خیریه به نام فریدم فلوتیلا راهی نوار غزه شده بود. این مؤسسه خیریه اسرائیل را مسئول این حمله دانسته، ولی شواهد مبنی بر این که آتش سوزی ناشی از حمله طیاره بدون پیلوت بوده است ارائه نکرده، اما ویدیوهای منتشر شده توسط این گروه انفجار را در عرشه کشتی نشان می‌دهد و یک ویدیوی دیگر آتش سوزی در این کشتی را نشان می‌دهد. اردوی اسرائیل هنوز در مورد اظهار نظری نکرده است. سرنشینان کشتی گفتند که از ترس حمله دوم سعی کردند داخل آب‌های مالتا شوند. ویدیوهایی که پس از انفجارها منتشر شد، دو سوراخ بزرگ در کشتی و دودی که از آن بلند می‌شد را نشان می‌داد. چارلی اندرسن، فعالی که بیش از یک دهه برای فریدم فلوتیلا کار کرده است، گفت که جنراتور کشتی به شدت آسیب دیده است. این مؤسسه خیریه میگوید که این کشتی حامل غذا و دوا برای مردم غزه بوده است. اسرائیل از ماه مارس به این سو تمام راه‌های ورودی به غزه و همه واردات از جمله غذا و دوا به این نوار را مسدود کرده که این وضعیت باعث بحران شدید انسانی شده است. حکومت اسرائیل میگوید محاصره غزه با هدف وادار کردن حماس به آزادی اسرائیلی ها است که در جریان حمله 7 اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل گروگان گرفته شدند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جنگ در نوار غزه به دنبال حمله آن روز گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد که منجر به کشته شدن 1200 نفر و ربودن 251 نفر دیگر از اسرائیلیان شد. در حملات متقابل اسرائیل، به گفته مقامات صحیح فلسطینی، بیش از 52,000 فلسطینی کشته شدند.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش تازه 3 ماهه خود به وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرداخته است. یوناما در این گزارش خود که به تازگی منتشر کرده گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در موارد مختلف نقض شده. در این گزارش علاوه بر وضعیت حقوق در این گزارش بر علاوه حقوق زنان در افغانستان به موضوعات همچون درگیری های مرزی، مجازات بدنی، برخورد نادرست با مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی نظام جمهوری پیشین، آزادی های اساسی و اجرای عدالت تحت حاکمیت طالبان در افغانستان نیز پرداخته شده است. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر این گزارش را نگران کننده و نشان دهنده دوام نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد می‌گوید حقوق زنان و دختران در موارد مختلف از جمله آموزش، کار، آزادی گشت و گذار و بعضی موارد دیگر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نقض شده است. یونما در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه به تاریخ 1 می منتشر شد به وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارچ سال روان پرداخته است. این اداره در گزارش خود افزوده است که با آغاز سال تعلیمی جدید در 20 مارچ دختران بالاتر از صنف ششم برای 4 سال متوالی از رفتن به مکتب محروم ماندند و تا کنون هیچ اعلامیه از سوی حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان صادر نشده است. در گزارش همچنان با اشاره به ادامه ممنوعیت بر کار زنان آمده است که در ولایت سرپل طالبان بدون حکم قانونی و یا اطلاع قبلی دست به تلاشی خانه به خانه زده و لوازم آرایشی زنان را که در خانه های خود آرایشگاه ساخته بودند تخریب کرده است. همچنان بر اساس گزارش یونما به رادیوهایی که توسط زنان اداره می شود در چندین ولایت گفته شده است که تنها در صورت اجازه فعالیت را دارند که جواز رسمیشان به نام یک مرد ثبت شده باشد. در گزارش یونما به موضوعات همچون خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، آزادی گشت و گذار زنان در افغانستان و تصمیم محکمه جزایی بین المللی در مورد حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان نیز اشاره شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه خود افزون بر محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران و موضوعات مهم دیگری همچون آسیب‌های وارد شده به غیر نظامیان، درگیری‌های مرزی، مجازات بدنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی نظام جمهوری پیشین، محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه‌ها، نقض حقوق اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی و بشردوستانه نیز پرداخته است. در این حال شماره از فعالان حقوق بشر این گزارش را نگران کننده و نشان دهنده دوام نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان می دانند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوط، در صحبت با رادیو آزادی گفت
گزارش دهی اونا طبعا مهم است، مال کافی نیست به این دلیل که خب تمام مواردش انعکاس پیدا نمیکنه. ما محدودیت های گزارش دهی خود دارن و به خاطر که داخل افغانستان هم فعال هستن، ولی گزارش و مستندسازی اونا مهم است چون میتونه که از طریق بحث ها با برداخت‌خواهی با شورای امنیت ملل متحد، با شورای حقوق بشر و با شورای عضو ملل متحد به کار بره به عنوان یک منبع مستند.
خواستیم تا در مورد گزارش تازه یونما نظر حکومت طالبان را نیست داشته باشیم، ولی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، ولی او پیش از این گزارش های مشابه یونما را رد کرده و گفته است که این گزارش ها یک پروپاگند علیه دولتشان است. پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، حکومت طالبان محدودیت های فراگیری را بر زنان و دختران افغان تحمیل کرده است. این محدودیت ها شامل ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم تا پنتون ها، منع کار در تمامی ادارات غیر دولتی و بسیار از نهادهای دولتی، محرومیت از مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت رفت و آمد بدون همراه مرد و نیز جلوگیری از هر گونه فعالیت ورزشی می باشد. اگرچه حکومت طالبان هماره تاکید می نماید که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ولی این ادعاها برای زنان افغان و جهانیان قابل قبول نیست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. نگرانی ما به خاطر این تکسیران ها بود که بسیار در جنجال هستند. اگر موترهای شخصی نباشد این تاکسی پوره کردن بسیار سخت است. مردم ماشاءالله زیاد است، دیگه کسایی که اقتصاد ندارن اقتصادشون خراب است، یا چه قسم موترهای خود تاکسی جور کنن، چه قسم رنگ کنن. او یک تاکسی رنگ کردن 60,000 تمام میشه.